مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی‌زاده، رئیس کانگرس ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواییم بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که رای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باز شود.
آقای عیسی‌زاده، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان، به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، برای حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ایراد کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتونی کابل، با معسلین و استادای یونیورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچر ایراد کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگه نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ایزی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثلا کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواهند مسائل مذهبی بسازند و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنند یا قومی ایجاد کنند یا جنسی ایجاد کنند. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خود تلی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور استم، پیشتر از او هم در افغانستان. همین برنامه های ما بود که ما حقوق علوم سیاسی رو درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای عیسی‌زاده، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر تر همیشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به این یقین هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او من در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و در اون برنامه خود شروع کردیم. افغانستان من تجربه که من از دوره متعلمی و معسکری داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داوود این به بحران رفت، یعنی 40 سال تجربه دولت علیرضا محمد زاهر شاه یک تجربه بسیار درست بود برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران علیرضا محمد زاهر شاه بود که در هر اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابری افغانستان و قرای جنگی ایجاد کرد و همیشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، بخصوص علیرضا محمد زاهر شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود، یعنی همسایه های ما وقتی می خواستن به اروپا بین ویزه می گرفتن ولی شهروندهای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزه داده می شد در اروپا و همین قسم وقتی سفر می کرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه رئیس های جمهور به پذیرایشان نمد. ما به یقین استم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای اینکه ببینید کودتاهای متعدده که ترکی علیه این صورت گرفت یا امین علیه ترکی بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرای حزب دموکراتیک صورت گرفت اینا در اختلاف با هم رفتن علیه دیگر کودتا کردن. همین قسم تنظیم‌هایی که آمدن زمینه ساز شدن برای مداخله خارجی ها اینا بیرق اسلام را بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نواحی افغانستان دیگر از بین بردن کشتن. یعنی هدف از اینا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان به بحران برد. جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان به شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما می‌بینیم که افغانستان دوباره به یک فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و را یک دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال بن افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنند. اگر سردار محمد داوود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف فرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها. او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها یعنی اشتباهی بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داوود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعد از اون کودتاهای متعدد دیگه از طرف چپ‌های ایدئولوژیک و راست‌های ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرای تنظیم‌ها، یک بخش محدود از این رهبرای چپ‌ها جوان‌ها را در گروگان گرفته بودن. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود هم برای جوان‌ها هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. من به یقین هستم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی و منافع ملی را، حاکمیت قانون را، مردم سالاری را و بالاخره اعلام جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اون اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم ها لگن است متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزند، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان تا اونا متحدانه عمل کنند، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت و افغانستان باشد.
در گفتار همه چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگریس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنن؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرسه و رهبری کنگرسه خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما برای طالبا پیوسته تاکید کردیم چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندای ما در داخل افغانستان که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن دنبال افراطیت بودن، برنامه های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما برای نسل جوان افغانستان کار میکنیم. ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای اسحاق زاده، تا جایی که شما میشنویم تئوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شود که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین هستم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال فاصله مافیایی داشتیم، اینا همین ایده‌ها رو داریم. اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینشان که میدیاها را و تبلیغات در خدمت از او قرار بده، چیزی را که جهان و چی جهان شرق چی غرب محدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه، یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی میدادن، شعارهای حقوق بشر میدادن، شعارهای اسلام میدادن، شعارهای به حساب مسائل قومی میدادن. ما به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یک دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از سنای امریکا و می خود کانگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، ما برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که او آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره، و این یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم با تمام سکتورهای پارلمان اروپا، یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی آزادی و پیشرفت نداشت، جز دنبال قدرت ثروت بودن که هم آمریکا را هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاحی مواجه ساختن. یکی دلایلی بوده بنان در اند اگر بود که یونیورسیتی بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تانستن صدای گاندی و تلک و نیرو اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن، وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلین قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصت های ملی و آزادی خواه را بکشه. ولی متاسفانه امون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا هم در این سار بود.
اسحاق زاده صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را هم انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین، شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها رو انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیایه نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمیاله، هر روز تقریبا اگر بگوین دمی هفته سه روز چهار روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین ملی گپ زدین، شما از این گپ زدین که چرا رسانه ها برو مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تاریخ برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش است که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نیست، رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردن.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوای سخنان شما متن فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی به سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از این چی است؟
ما به یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید، شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیاها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از او دفاع کنه. حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر است، مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قومی است. به من شما به همو برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دیکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان برای به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تا هر چقدر برازنده شوه، این صدا هر چقدر برازنده شوه، شما به اون مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیاها وظیفهشان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت او قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه او را تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی به حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسانه، صدای درد و رنج مردم را برسانه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. بخیر، ایدئولوژی دستگاه انعکاس دنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حزب، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار دارید. بنان یعنی نه دولتی باشه نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی، مفهوم بی‌طرفی میدیا ایست که اینا صدای آزادی را بلند کنند. آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در فراتر از هر نوع تعصب، در هر جایی که آزادی نقض میشه، در جایی که حقوق بشر نقض میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقض میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کسی جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چه خاصا که به حقوق اقلیت ها، چه خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خود در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان، قسمی که شما گفتین نشر میشه، قضاوت میگذاریم به شنونده های رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم، روی معارف هم کم صحبت بکنیم. برازی که نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خوب، کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه. یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه را برنامه اقتصادی و سیاسی ما، دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر، نمیتونیم درسای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشیم. منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، با دست ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. این فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیمه پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده. یعنی اولین گهواری از اون مادر شور داد، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنان ما به یقین هستم که اولین حسلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم، او عبارت کنه از دسترسی ما به آموزش معاصر است تا جوانای ما به هدف بزرگ ملی و انسانی خود برسن. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردم که شما چطور توانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین؟ دسترسی شما به مقایسه غرب است. گفت ما بودیجی ایدکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنان اگر حکومت سرپرست طالبا و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش بروی جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، دقیقا جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی اسحاق‌زاده، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت وری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، ای پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شوه که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب، اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مونتسکیو میگه، در روح القوانین میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما کلمه قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات، یا اگر انانوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شود که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم ما به قانون جدید ضرورت داریم، و پارلمان باید بهترین نخبگان باشه که حاری از نفسانیت خود باشه، یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شود. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، و قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا به وجود نمیآید، خودش ساختار که به دست، اگر قضات هم به دست یک ساختار یا گروه باشه، اگر پارلمان هم به دست یک ساختار یا گروه باشه، و حکومت هم در حقیقت دیکتاتوری مطلق حکم فرماست، در مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است، که نگرانی شما از این نوعی که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه که یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مزاری از او مردم آگاهی بده، که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنند. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یا جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است، او نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت به وجود نیاید، این فشار هست، هم میدیا هم جامعه مدنی، که جلب دیکتاتوری بگیره. یعنی وقتی دولت ها می آید، بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنن و بالاخره توکه کنن که در قدرت باقی بانن. تاریخ 40 سال نشان دادی برنامه را. اینال ما به یقین دستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه، به مردم آگاهی بده. یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر، بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند، که اگر یک دولت بین راف و کجرایی میره، جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا، و یا ای که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه‌ای را که مؤثر می‌دانند، اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلب کجروی و انحراف‌ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی‌زاده، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین.